بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و ادب و تسلیت ایام. فرمودن که با پیش منبر تحلیل تحولات سیاسی روز در خدمتون باشم. به ذهنم رسید که حالا در این سه شبی که توفیق دارم در خدمتون باشم به یک مسئله بپردازم که فکر میکنم به نوعی خلأ تحلیلی و یک خط تحلیلی در شرایط موجوده. مواجهه ما با تحولات و اتفاقات سیاسی معمولا دو سطح داره. سطح اول یک توصیفه، یعنی ما خیلی هنر داشته باشیم یک توصیف شفافی از یک اتفاق سیاسی ارائه میکنیم، یعنی اخبار رو پیگیری میکنیم، این رسانه اون رسانه، این خبرگزاری این خبرگزاری، و به یک توصیفی از اون اتفاق میرسیم. چون خود مقام توصیف بسیار مقام مهمیه که من چجوری اون حادثه رو تحلیل میکنم، توصیف میکنم از چه مجرایی و چه اخباری. که خب این شب اول من در مورد مسئله توصیف صحبت میکنم. یه مقداری اگر ذهن پیچیده تر باشه، اون فرد دقیق تر باشه، صاحب یک نظام فکری باشه، احتمالاً اون اتفاق رو تحلیل میکنه، گزاره‌های مختلف رو کنار هم میچینه، از بین این اخبار انبوهی که بهش رسیده به یک تحلیلی میرسه. و خب یک نظام تحلیلی رو ارائه میکنه و اون حادثه رو تحلیل میکنه. اما به نظر میرسه که این دو مقام کفایت نمیکنه. صرف توصیف یک اتفاق و سپس تحلیل اون اتفاق کفایت نمیکنه و نیاز به یک گام بالاتری است که ما اسمشو میذاریم فراتحلیل. چرا این مهمه؟ من واقعاً خب بالاخره به دلیل اقتضاعات شغلی، بالاخره سر کله زدن با دانشجوها، یک استراب تحلیلی رو، یک نگرانی رو، یک اعوجاج، یک استراب، یک یأس نسبت به آینده، چی میشه؟ خصوصا این اتفاقاتی که خب رنگ و بوی توصیفش به شدت بالاست، حجم توصیف به شدت بالاست، بسیاری در مقام توصیف میمونن. این طرف در انباشت اخبار گم میشه، در کوچه پس کوچه های خبری و رسانه‌ای گم میشه و اصلا نمیتونه تحلیل بکنه، چه برسه به مقام سوم که فراتحلیله. فراتحلیل یعنی چی؟ که حالا این هم میشه بحث جلسه سوم ما. چرا رهبران انقلاب، چرا مؤمنان حقیقی در تحولات سیاسی مضطرب نمیشن؟ مگه اینها اون اخباری که ما به دستشون، به دست ما رسیده، به دست اونها نمیرسه؟ چرا اونها اضطراب تحلیلی ندارن؟ این سه بخشیست که من اگر توفیق بشه به شرط حیات در این سه شب، یعنی توصیف، تحلیل و فراتحلیل، ناظر به اتفاقات اخیر انشالله در خدمتون هستم. اما مقام توصیف، خب طبیعتاً در ادبیات دینی ما، در قرآن کریم، در نصوص، در روایات، مفصلاً به دقت در خبر و روایت تأکید شده. کدام خبر، کدام روایت، کدام خبرنگار، کدام مجرای انتقال خبر، این خیلی مهمه که ما سراغ کدوم مجاری خبری بریم، اگر خبری به دستمون رسید چگونه مواجه بشیم. من فقط از باب نمونه، این بخش بسیار مفصل و متولی است در ادبیات دینی، با توجه به سنت خوبی که در هیئت میثاق هست و بحث تبرک و تیمم بحث اولیه در مورد آیات قرآن کریم، ما به 3-4 آیه اشاره میکنیم در این شب عزیز در مورد مسئله خبر و یا اصطلاحا نبع در آیات قرآن کریم. اولین آیه ای که انشاءالله تلاوت میفرمان آیه مشهور آیه شماره 6 سوره مبارکه حجرات هست، اگر تلاوت بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
خب ولید بن عقبه برای جمع‌آوری زکات میره در یک منطقه قوم بنی مستلق برای جمع‌آوری زکات. اینها هم سابقا یه رفت و برگشتی با هم داشتن، یعنی اون قوم یک خاطره تلخی از ولید بن عقبه داره و ولید بن عقبه هم از اون قوم یک دعوای پیش از اسلام داشته. او که میره به جمع‌آوری زکات میبینه اونها به استقبال میان، اونها به شوق این که نماینده پیامبر در مسیره میرن به استقبال او. این استقبال او رو نگران میکنه، میترسونه. او بر میگرده میاد در مدینه و میگه که خلاص اونا قصد قتل من رو داشتن و خب مسئله هم جمع‌آوری زکاته و اونها با امر پیامبر در تضادند و مخالفت میکنن و حد کار به ارتداد میرسه و خب بالاخره مرتد هم تکلیفش در فقه اسلامی مشخصه. آماده میشن برای نبرد و جنگ که اینجا نبی مکرم اسلام مطلع میشه که اگر یک فاسقی خبری آورد تصمیم نگیرید، پشیمان خواهید شد، در دقت کنید که این خبر رو چه کسی آورده. خب شما ببینید ما در امروز با چه انباشتی از خبر، با چه جریانی از خبر روبرو هستیم که حالا اشاره خواهم کرد. آیه بعدی که باید بهش توجه بکن آیه شماره 3 سوره قصص هست، اگر بفهمید نمیشه.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
میفرماید که ما خلاصه قصه موسى و فرعون رو برای شما به حق روایت میکنیم. خب بین موسى و فرعون حق با کیست؟ قطعا اسلام و متن قرآن کریم جانب موسی رو باید بگیره، اما حتی اگر روایت هم میکنه فرعون رو به حق روایت میکنه، حتی در روایت دشمنان هم به حق روایت میکنه. ما یکی از مشکلات تحلیلی که داریم ناظر به دشمنان و متخاصمان خودمون هم گاهن یک خلاصه مجوز کذب و دروغ و افترا هم درست میکنم. البته در ادبیات دینی افترا داریم، یه بحث دیگه ایه، یه بحث پیچیده ایه. موضوع افترا یک دقتهایی رو میخواد، تجویز عام نیست. بنابراین وقتی میخواد قصه موسی و فرعون هم بگه، مسئله حق و حقانیت و روایت حق از اون قصه رو تأکید داره. آیه بعدی از باب نمونه آیه شماره 111 سوره مبارکه یوسف هست، اگر بفرمایید نمیشه.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
میفرماید که ما کان حدیثاً یفترا. این که ما داریم قصه یوسف رو برای تو روایت میکنیم یک داستان سرایی نیست، یک حدیث صادقی است، یک روایت صادقی است. این ها از باب نمونه. مفصلا ما در ادبیات دینی صداقت در خبر، نبأ، قصص، روایت رو داریم. خب این مقدمه اول بحث ما که بالاخره این دقت در روایت و خبر نکته ای. حالا بیایم سراغ اتفاقات اخیر. جمهوری اسلامی میزبان تصویری ترین و خبری ترین تحولات سیاسی دنیاست. به عنوان مثال شما ببینید در اتفاقهای سال 88 ایام فتنه 88 قتل ندقا و سلطان، من این رو اینجا هم تو مسجد دانشگاه یه بار عرض کردم، در کمتر از یک روز 1,300,000,000 به روایت CIA بازدید داشته، از ترور کندی بیشتر دیده شده. یه خانم گمنامی یه جایی کشته شده، حالا چه کسی چگونه مهم نیست، مهم نیست که این تصویر دیده بشه. سال 88 یادتون میاد احتمالا ما یه توییتر رو داشتیم، فیسبوک بود، اصلا این مصرفی که امروز اتفاق میفته تو حوزه رسانه‌ای نداریم. خب شما بیاید حالا امروز سال 1401، آقایونی که حالا تو این فضای تحلیلی هستن میگن در ماه اول بیش از 80 میلیون بسته خبری تولید شده، 1,700 کاربر حرفه‌ای توی حوزه‌های مثلا مختلف. این دوستانی اومده بودن به یه پایان نامه‌ای، فقط توییت های خبرنگاران و رسانه اینترنشنال آورده بودن، یه حجم عجیب و غریبی بود برای تحلیل محتوای این حجم از توییت ها. بنابراین ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که تصویر، روایت و خبر به شدت در ابعاد زندگی ما پررنگ. ما با یک وضعیت روبرو هستیم اصطلاحا میگن خبرزدگی، یک احساس استقنا، یک احساس این که من بالاخره میدونم. یه پایان نامه ای رو همین انتهای تابستان، من داور بودم، پایان نامه خیلی خوبی هم بود، دانشجویی آمده بود کار کرد روی هویت سیاسی دانشجویان ورودی های 98 99 و 400 تهران، دانشگاه تهران. یه اتفاق عجیبی تو این پایان نامه ما دیدیم، سه تا ویژگی بود. یک، تک منبعی، یعنی اینها فقط از یک منبع استفاده میکنن، اونم همین تلفنی است که در اختیار همه ماست، یعنی نه مطالعی، نه جلسه‌ای، نه گروهی، هیچ، یک تک منبعی، تک مجرایی بودن. دو، احساس استقنا از این که تک منبع هست نگران نیست، احساس میکنه که اتفاقا همه موضوعات رو میداند و صاحب تحلیله. سه، حق اظهار رأی و نظر. منبع، یک منبع، دو، احساس میکنه که کفایت میکنه، سه، حق خودش میدونه که از این مسیری که طی کرده اعلام نظر بکنه، خودش رو صاحب نظر میدونه و باید هم اعلام نظر بکنه، که البته اینا میتونه مثبت باشه، قطعا یه ابعاد منفی هم داره. به نظر من ذل سومش مثبت، اون اعتماد به نفس که امر مثبتی است، اما نکته اینجاست که یک اعتماد به نفس واقع نیست، یک کذبی است که اتفاق افتاد. خبر مهمه. ببینید ما در جمهوری اسلامی میزبان تصویری ترین اعتراضات تاریخیم. یه ترور اتفاق افتاد 2-3 ماه پیش، یه ترور به شدت چالش برانگیز بین المللی در امریکا، چی بود؟ یادتون میاد؟ سلمان رشدی رو توی جلسه زدن. شما بعد از اون جلسه چه تصویری دارید؟ سری خبر منقبض میشه، فریز میشه، قرار نیست از سلمان رشدی خبری بیاد بیرون. اما تصور کن این اتفاق در یکی از دانشگاه تهران رخ داده بود، اصلا تصور لازم نیست، خانوم گمنامی میاد تو از مترو تهران، قصه حالا همین خانوم خلاص خاص، من و فلانی یهویی، یه خبرنگار تو اتاق عمل کجا، این کاملا حالا اینا مباحث دیگه ای داره. بالاخره وضعیت ما اینه، یعنی ما در یک فضای خبرزده گرفتاریم. حالا خبر رو چگونه منتقل میکنه؟ پس یک هجوم روایت، یک هجوم خبر، یک هجوم نبع اصلا اجازه تنفس به ما نمیده. من که حالا من خودم عرض میکنم مدعیم هستم، وقتی صفحه اینستاگرام رو باز میکردم احساس میکردم که مضطرب میشم، این حجم از اخبار. پس یک هجوم خبر، بنابراین ما باید در مقام توصیف خیلی دقیق باشیم. دو، روایت بریده از گذشته است، راوی در یک تصویر بسته دیده میشه، مثلا ببینید، حالا این رو اینطوری عرض بکنم شاید بهتر باشه، ما در یک دم‌مزاجی فرهنگی، در یک روزمرگی خبری گرفتار شدیم. طرف نگاه نمی‌کنه این خبر برای کیه. خبر میاد آقای مکرون مثلا دیدار کرده، متهم کرده. خب من از شما میپرسم به عنوان دانشجوی نخبه، من از رفتار فرانسوی ها در الجزایر مطلعم، از گذشته این آدم. یه تعبیری دارن مقام معظم رهبری، میگن غربی ها علی رغم ظاهر و نونوار اتو کشیده اتکلون زده لازم منظم مرتبشان، چه وحشیگری های عظیمی در این مقوله کردن. حقوق بشر رو اشاره میکنن. ما یه درسی داریم انقلاب های جهان، اخیراً رسیدیم به انقلاب الجزایر. فقط در انقلاب الجزایر شما ببین، از 1830 که فرانسوی ها وارد الجزایر میشن تا 1962 که انقلاب نصف و نیمه الجزایر پیروز میشه، در یک اتفاق که اتفاق کنستانتینه، فقط 40,000 الجزایری رو میکشن. یک خشونت برهنه خلاصه بدوی. اما نکته اینجاست که من از فرانسه چی تو ذهنمه؟ یه صحنه خیلی شیک رومانتیک خلاصه اتکلون و چه میدونم این حرفا. تو همین الجزایر وقتی فرانسوی ها وارد میشن، یکی از اولین اقداماتی که انجام میدن فکر میکنن چیه؟ ساختار آموزشی الجزایر همین مکتب ها بوده، مکتب قرآنی که ما تو سنت ایرانی هم داشتیم. اشغالگران فرانسوی ابلاغ میکنن اولا باید جلسات قرآن و مکتب خانه حذف بشه، تدریس زبان عربی در الجزایر ممنوع میشه در یک کشور عربی زبان. و بعد چیکار میکنن؟ 78 مدرسه در الجزایر تأسیس میکنن. 9600 خورده دانش آموز میگیره این مدارس. چند درسشون الجزایری باشن خوبه؟ آماری که توی تاریخ هست میگه کمتر از 10% این دانش آموزان الجزایری هن. همه مهاجران اروپایی هن. بعد میگه در 1950 یعنی تقریبا 70 سال بعد با یک جامعه الجزایری روبرو هستیم که 95% مردان و 98% زنان سواد خواندن و نوشتن ندارن. این میشه اون چهره خیلی شیک جامعه فرانسه. بعد این کله های اینا رو دیگه، این دیگه زیاد شنیدید دیگه، این جنازه هایی که اینا میگشتن تو موزه لوور خلاصه انبار میکنن. این میشه آقای جمعونم آقای مکرون. اما نکته اینجاست که اون کسی که خبر رو میبینه آیا پیوست خبر تو ذهنشه؟ این همه آقا تو دیدارهای مختلف صحبت از تاریخ میکنه. من با عنوان کسی که حالا اینجا یه ذره تاریخم تدریس میکنم، کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو، من رفتم جستجو کردم، آقا 11 بار این کتاب رو معرفی کرده، حتی اون چیزی که رسانه‌ای شده. کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو 11 بار توسط رهبری انقلاب معرفی شده. اینجا هیئت بچه های انقلابیه. کی این کتاب رو خونده ورق زده؟ سوال از خودتون بپرس. یا مثلا قصه انگلستان، شبکه بی بی سی فارسی کجا مستقره؟ این بی بی سی از کجا تأمین میشه، تزریق میشه؟ این مجریا کجایی هن؟ چه خط و ربطی دارن؟ تو همین کتاب نهرو مثال بزنم، حالا وقتتون رو میگیرم، من فقط فکر کنم یک روب صحبت کردم یا نهایتا 10 دقیقه شد فرصت میشه. تو همین کتاب نهرو از باب مثال بگم، میگه توی مصر، خب انگلیسی ها تاریخ استعمارشون ماشاءالله همه جا هست دیگه، یعنی این تیم ملی که امروز میشینه برای من برای نجات پرستی زانو میزنه نماد این ساختار سیاسیه. میگه وارد مصر شدن، بالاخره مصر رو اشغال کرده بودن و اینها. میدونید که نسبت مصر و سودان به نوعی سودان سرچشمه نیله، کسی که در سودان مستقر باشه برای مصری خیلی قصه مهم بود. مصری ها مسیر انقلاب رو شروع کردن دارن به سمت استقلال میرن. انگلیسی ها احساس خطر میکنه، والی یا فرماندار امنیتی مصر یک انگلیسی است، سودان یک نظامی انگلیسی است. اون آدم کشته میشه، ترور میشه توسط یه تعدادی مصری. تمام رهبران انقلاب مصر از این اتفاق ناراحت میشن، میدونن که این اتفاق احتمالاً یک سناریویی است برای فشار بیشتر به انقلابیون. بعد بیانیه‌ای صادر میکنه دولت انگلستان در اون دوره، ببین چیه، مثلا یک پوزش رسمی دولت مصر، دو کیفر دادن به مجرمین این واقعه، پرداخت 500,000 لیره انگلیسی، خروج 24 ساعت مصر از سودان، کلن مصریه باید از سودان خارج بشن، همه محدودیت های اتباع انگلیسی در مصر باید لغو بشه، مفصله، تمام مردم مصر یک جا مجرمن، همینطوری این بیانیه مفصل. جالب اینجاست که رئیس پلیس قاهره و رئیس پلیس امنیت سودان یک انگلیسی است. یه کسی رو ترور میکنن توی جایی، مسئول امنیتی اونجا مجرمه دیگه. بعد میان بندر اسکندریه رو اشغال میکنن، از مصر، از سودان اینها رو بیرون میکنن و هزاران اتفاق دیگه. این تاریخ این بی بی سی فارسیون ملکه و امثال هم. اما نکته اینجاست که کی تاریخ رو میخونه، کی توصیف رو میبینه، کی روایت رو میبینه، چه کسی روایت ها رو میخونه، آیا من و شما صرفا در یک روایت این زمانی گرفتاریم که ظاهرا گرفتاریم. بهایی ها بی بی سی فارسی بخش عمده ای از خبرنگاراش بهایی هست، بهایی ها در 3 دهه اخیر تلاش کردن خودشون شخصیت های فرهنگی معرفی کنه، اما کی تو تاریخ یادشه تو ابرقو اینها چه جنایتی کردن، کی یادشه که در زنجان چه قتل عامی انجام دادن، کسی اینها رو نخوند. دعوای آیت الله بروجردی و شاه سر قصه بهایی ها چی بود، قتل عام ابرقو چی بود؟ اما نکته اینجاست که امروز بهایی ها مظلومانی هستن که جمهوری اسلامی اونها رو میکشد. این یعنی تصویر، این یعنی روایت، این یعنی خبر. یکی از مشکلات ما که ما در یک خبر این زمانی گرفتاریم، ما یک دنبوریدگی خبری داریم. اتفاق سومی که پیش اومده به دلیل ضعف روایتی ما، به دلیل ضعف خبری ما، دروغ‌های بزرگ. اصطلاحا میگن خیلی مهم نیست خبر در واقع چه اتفاقی رقم زده یا میزنه، مهم اینه که در اذهان چه رقم میزنه. اینو بارها دیدید، این یکی از سناریوهاشونه. یکی دیگه از کارهایی که تو این روایت ها انجام میدن تولید واژه است، اصطلاح برچسب دیکتاتور. تو ما یه درسی داریم اینجا پیروز فکر میکنم بود، بحث همین ولایت فقیه اونها. خب دیکتاتور، دیکتاتور چند تا ویژگی داره از لحاظ قانونی، از لحاظ تعریف حقوقی، معنی داره. یکی اینکه در مسئله دیکتاتوری قانونی برای جانشینی نیست. ما در قانون اساسی قانون جانشینی کاملا آشکاره. دو، در مسئله دیکتاتوری قانون فرد. اینجا ما یه قید بسیار فربه و بزرگی داریم به نام فقه. شما میگید ولایت فقیه. سه، دیکتاتور نظارت نمیشه. من از شما میپرسم صادقانه چه کسی در جمهوری اسلامی بیش از رهبری نظارت میشه؟ چه کسی؟ کوچکترین اتفاق در مورد ایشون، یک کوچکترین خطایی اگر پیدا بکنن، یک احتمال خطایی بدن، کجا دیکتاتور را نظارت میشن؟ چهار، دیکتاتور در یک فرایند نظامی و غیرقانونی به قدرت میرسه. خب رهبری فعلی که مشخصه چه مسیری، همینطوری. اما واژه رو تولید میکنه و خب نکته اینجاست که کسی نیست که بگه این روایت و این واژه یعنی چی. نکته دیگه که عجیبه تو این روایت هایی که این روزها ما میبینیم، حجم انبوه جزء نگری، جزء خبری. مثلا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روز 30,000 مأموریت داره. نیروی انتظامی، آقای سردار اشتری یادم میاد تو مجلس میفرمودن 30,000 مأموریت. مأموریتش هم با نخبگان و با فضلا که نیست که، دزدی و سارقی و مجرمی و قاچاقچی و ایناست دیگه. خب در این برخورد و در این 30,000 اتفاق آیا یک خطای انسانی رخ نمیده؟ یک مأموری عصبی میشه، یه مأموری ناراحت میشه، قطعا رخ میده دیگه. اما نکته اینجاست که قرار نیست شما 30,000 مأموریت رو ببینید، قرار در این 30,000 مأموریت که در یک روز رخ میده شما یک خطا رو ببینید، یک خطا. حالا این یک خطا، دو ماه یک خطا، یک خطا، یک خطا، انتهای ماه دوم چه اتفاق، چه تصویر در ذهن ما هست؟ یه جوبی یه جا نمیدونم گیر کرده، بنابراین نمیدونم یه استاد دانشگاهی یه حرفی زده، یه مسئولی ماشینش اینطوری شده. من نمیخوام خلاص لاپوشانی کنم، اما نکته اینجاست که شما میتوانید اصطلاحا میگن یک تصویری میکروسکوپی، من اینو اینجا تحلیل کردم خدمت دوستان. ببینید اصطلاحا ما یک شاهد یک تصویر میکروسکوپی هستیم. فرض بفرمایید اینجا یه میکروسکوپی بندازن، حالا ما همیشه این مثال به دوستان، یه برادرم اینجا عدسه کرده باشه و این میکروسکوپ صرفا از این سینما محل عدسه این برادر رو به شما نشون بده، شما اصلا جرأت نمی‌کنید به این سن دست بزنید. تصویر بزرگ میشه و جایگزین تصویر حقیقی میشه، یک جزئی که هی تکرار تکرار تکرار. ما با همچین تصویر روبرو هستیم. ناامیدی، یک روایت تلخ. یه بار به این دانشجوها عرض می‌کردم، من یه بار یه دوره همینطور شخصی خبرهای بی بی سی فارسی رو در مورد افغانستان همینطوری دستبندی میکردم یا یادداشت میکردم. جالبه خط خبری بی بی سی فارسی برای افغانستان یعنی یک شکست مطلق، یک یأس و سیاهی مطلق. مثال بزنم، یادم میاد همیشه این مثال خیلی برام خیلی تلخ بود. یه جشنی رو میخواد از هرات روایت کنه، در هرات جشنی بود، او خبرنگار بی بی سی فارسی رفته در هرات و نشسته و داره روایت میکنه. بعد میگه این بار به جای صدای شیون زنها و گریه کودکان صدای آواز و دهل شنیده میشود. مخاطب افغان چی تو ذهنش میشینه؟ که این صدا یک استثناست، من محکوم به شیون و گریه. این یعنی روایت و تصویر. بنابراین در مقام تصویر باید دقت کرد، اولا گم نشد اون حجم خبری شدید، ثانیاً خبر بریده است، خبر انقطاع نداره، حامل این نبع و خبر فاسقه، یک تصویر رو میده. و نکته بسیار مهمی که حالا من به نظرم شاید اصلی ترین موضوعی که در مسئله روایت و خبر باید بهش توجه کرد، مسئله بلند مدت دیدن یک روایت و تصویره. ما حافظه تصویری و روایتیمون کوتاه مدته، نسبت ما و تاریخ، نسبت ما و خدمت شما گذشته به شدت بریده است. در مسئله جهاد تبیین هم که آقا چندین بار تأکید کردن، بیشترین مثالی که آقا می فرمان مسئله تاریخ و روایته، روایت از گذشته. عرض کردم کتاب نهرو رو ایشون 11 بار تأکید کرده. نمیدونم حالا چه جوری میتونه حجت بر ما تمام بشه اگر ادعای ولایت مداری داریم. انشالله به شرط حیات در جلسه بعدی مقام تحلیل رو عرض خواهم کرد و در جلسه بعدی انشالله فرا تحلیل رو. ممنونم که گوش کردید و السلام علیکم و رحمت الله.